بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما عزیزان، انشاءالله که موفق و معید باشید و در سایه الطاف الهی و عنایات حضرت ولی عصر پیروز و موفق باشید. بحث امروز ما پیرامون یکی دیگر از آیات قرآن هستش در خصوص فضائل اهل بیت. امروز میخوام انشاءالله در مورد آیه تطهیر صحبت بکنیم. هدف مشخصه که با فضائل قرآنی اهل بیت ما آشنا بشیم. آیه تطهیر در واقع بخشی از آیه 33 سوره احزاب است که در این آیاتی که میبینید، آیات قبل و بعدش به تعبیری ذکر شده و شما این سیاق و روند این آیات و سیرش رو در واقع میبینید. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این فراز معروف به آیه تطهیر، اگرچه که بخشی از آیه شریف است. خب سوال اینه که این آیه چه ارتباطی با فضائل اهل بیت داره؟ این یک سوال. خصوصا یک سری سوالاتی اینجا مطرح میشه و شبهاتی پیش میاد که طبعا باید در موردش بحث و گفتگو کنیم. یکی این که اصلا مراد از اهل بیت چه افرادی هستن؟ مطلب بعدی، این رجس و نفی رجس چه مطلبی رو میرسونه؟ این تطهیر چه معنایی رو افاده میکنه؟ دیگه اینکه این آیات در سیاق آیاتی هستش که خطاب به همسران پیغمبر هستش. در آیه 28 اگه نگاه کنید میبینید قل لازواجک، خطاب به رسول اکرم هستش که به ازواجشون، همسرانشون این مطالب رو منتقل کنه. خب شما در این آیات در واقع مطالب خاص و انحصاری رو میبینید در خصوص همسران رسول اکرم. احکام خاصی در خصوص اونا مطرح میشه، دستورات ویژه‌ای صادر میشه که اونا در واقع پایبند به اون باشه. مثلا به عنوان نمونه، انتظاری که از همسران پیغمبر میره اینه که مثل سایر مردم پیگیر امور حیات دنیوی نباشند، هم غمشون فقط دنیا نباشه و زینت دنیا، که در این صورت در واقع بیان رسول اکرم اونا رو بهره‌مند بکنه و راحت برن سراغ دنیا. ولی اگر خدا و رسول رو میخوان در واقع بیان و در واقع پیغمبر رو نفروشن به دنیا، پیغمبر رو ترجیح بدن و احکامی که در واقع تو آیات مطرح شد. اما ادعایی که اینجا مطرح میشه از ناحیه اندیشمندان و علماء امامی اینه که این اهل بیت مراد از اون حضرت امیر و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین و سایر امامان معصوم از اهل بیت هستند و این آیه سندی هست بر عصمت اهل بیت. ولی همینطور که ذکر شد، این آیه از آنجا که در سیاق آیاتی هستش که خطاب به همسران پیغمبر مطرح شده، برخی از آقایون مفسرین اومدن این احتمال رو مطرح کردن که مراد از اهل بیت همسران پیغمبره. بعضیا میگن اهل بیت و همسران، بعضیا میگن که مثلا سایر امت و در واقع فرض کنید پیروان رسول اکرم، که انشاءالله در اسلایدهای بعدی محضرتون تقدیم میکنیم. اما چند تا مطلب هستش که مدعای شیعه رو ثابت میکنه. یکی این که تو این آیه خطاب تغییر کرده. شما اگه به اون آیات قبل نگاه بکنید، همه خطاب به صورت جمع مؤنث هستش، جمع مؤنث مخاطب. اما همین که میرسه به این انتهای آیه 33، زمیر به صورت جمع مذکر میاد. لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، نمیگه کن، آیات قبل تن و کن در واقع ذکر میشد، اما اینجا خطاب شده جمع مذکر. پس معلوم میشه خطاب تغییر کرده. اونجا با یک کسی داشت حرف میزد، با افراد خاصی آیه حرف میزد و یک سری نکاتی رو مطرح میکرد، اینجا خطابش عوض شده، به تعبیر مخاطب تغییر پیدا کرد. پس ضمایر آیات قبل و بعد تغییر کرد. مطلب دوم، تأکیدهایی هستش که در این بخش از آیه شریفه مطرح میشه، مثل ادات حصر انما و اختصاصی که در این آیه مطرح هستش، اهل البیت انکم، مثلا اهل البیت اون اختصاصی که اونجا مطرح میشه، انکم باز از شما میخواد این رو برداره، خود مفعول مطلق یطهرکم تطهیرا، شما رو پاک و پاکیزه گرداند، اونم چه طهارتی، چه طهارتی. همه اینا حاکی از اون اختصاص آیه به یک جمع محدود و افراد خاصی داره، در صورتی که به هر حال اراده تشریع الهی اینه که همه مردم پاک و پاکیزه باشن. بله، دستورات الهی مبنی بر اینه، با این انگیزه و با این هدفه که همه مردم، همه انسان‌ها پاک و مطهر و پاکیزه باشند. اما این اراده تشریع الهیه، با احکام تشریع میاد، از مردم میخواد که پاک باشند، پاک زندگی کنند و پاک بمانند و پاکیزه در واقع به سفر آخرت برند. اما آیا همه مردم رعایت میکنند؟ نه، برخی رعایت نمی کنن. لذا این اراده تشریعی نباید باشه که با انما جور در بیاد. اینجا میگه فقط خداوند میخواد شما رو پاک و پاکیزه بکنه. پس این اراده تشریعی نیست. اراده تشریعی همه رو مد نظر داره، اگرچه یه عده خودشون نمیخوان پاکیزه بشن. پس اینم یه مطلبه. مطلب سوم اینه که آیات قبل و بعد آیات تشریعی است، احکام تشریعی مطرح میشه در مقام بیان قانونه و لحنش هم لحن قانونیه. لحن قانونی هم یک لحن صریح هستش، یه لحن صریح مر قانونه به تعبیری. آیات قبل آیات بعد داره یک سری احکامی رو داره میگه، دستوراتی رو مطرح میکنه که باید همسران پیغمبر ملتزم باشن. مثلا تأکید میکنه که در خونه هاشون بنشینند، در خونه هاشون بنشینند، به تعبیر من به قصد فتنه انگیزی از بیت پیغمبر از خانه بیرون نیان. یا رفتار خاصی ازشون سر نزنه که اون حرمت پیغمبر شکسته بشه. و قرن فی بیوت کن، نه، تو خونه هاتون بنشینید، آروم قرار بگیرید. این یه مطلب. بحث اینو مطرح میکنه که با صورتی که در واقع آرایش شده، با یک وضعیت خاصی که در واقع در عرب جاهلیت بود، اینطوری از خونه ها نزنید بیرون. در زمان جاهلیت بعضی از خانوم ها بودن با یک حالت خاصی، آرایش خاصی میزدن بیرون و در واقع همه اذهان و همه چشم ها رو به سمت خودشون معطوف میکردن. مثل برجی که انسان به برج نگاه بکنه، تبرج از برج میاد. یک خانمی که با یه وضعیت خاصی بیاد بیرون، که انه او همه چشم ها به سمت برج که خیره میشه، به سمت او خانم خیره میشه. قرآن میگه ای همسران رسول اکرم، اینطوری بیرون نیایید مثل زنان جاهلیت. این شرایط جاهلیت بود. شما همسران پیغمبر هستید. پس یه نکته بگم، قرآن نگاهش به مقوله آرایش خانوما در میان جامعه نگاه منفی داره، که در متن جامعه خانوما با یک وضع خاصی بیان که همه چشم ها رو به سمت خودشون جلب کنن. این رو خدا سنت جاهلی میدونه، مدنیت نیست، مدرنیته نیست، قرآنی رو جاهلیت میدونه. این سنت جاهلیت بود. البته خداوند این رو در محیط خانواده سر جای خودش مطرح کرده، که تو محیط خانواده در حوزه در واقع مسائل مربوط به خاص خودش اشکالی نداره، بلکه در واقع توصیه هم شده که حرام الهی در واقع رخ نده. علی ای حال، این احکامی که داره مطرح میشه لحنش قانونی هستش و خطاب به همسران رسول اکرم هستش. البته اینم عرض بکنم، اما خطاب به همسرانه، اما سایر زنان امت هم در واقع به تعبیری مشمول این احکام میشن. ولی خب چون حساسیت بیت پیغمبر خیلی بیشتر هستش، خداوند از اونا شروع کرده، از خواص جامعه شروع کرده. چون که اگه خواص جامعه خراب شدند، سایر مردم هم به تعبیری از اونا میتونن تأثیر بپذیرن. اگه خواص جامعه خوب بودن، مردم هم میتونن بهتر بشن. لذا اونا عجزشون مضاعفه، عقوبتشون هم مضاعفه. خب پس این میشه لحن قانونی، اما وقتی میرسه به انما یرید الله، اینجا میشه یک سخن تکوینی. اصلا اراده کرده خداوند که شما رو پاک و پاکیزه کند، که در فراز قبلی اشاره شد در مورد دوم که این حرف رو زدیم، که اراده تشریعی خداوند این که همه مردم پاک و پاکیزه بشن، اما بعضیشون خودشون نمیخوان. ولی اینجا میگه یه عده خاصی رو خدا میخواد پاک و پاکیزه بکنه. پس این میشه تشریعی نیست، یک اراده تکوینی که خداوند به صورت تکوینی ارادش اینه یه عده پاک و پاکیزه و مطهر باشند. چهارم، لعن، لعن تند و سریع و قاطع در آیات قبل و آیات بعد خیلی با قاطعیت صحبت میکنه که اگر شما مثلا خوب باشید اجرتون مثلا مضاعفه، بیش از سایر مردم خدا به شما اجر میده، چون که تأثیر اینا در میان جامعه مضاعفه، هم میتونن تأثیر مثبت بذارن به صورت مضاعف. خوب باشن مردم بیشتر خوب میشه، بد باشن تأثیر منفی میذاره. لذا لحنش جدی هستش، عقوبتش هم به صورت مضاعف ذکر شده. این لحن تنده، لحن صریحه، لحن تهدیده. اما میرسه به انما یرید الله، لحن آیه شریف میشه لحن تکریم، یه هایی از اون حالت تند و صریح و قاطع یه هایی مثلا فرض کنید لحنش محبت آمیز میشه، اصلا خدا اراده کرده شما رو پاک و پاکیزه کنه. پس معلوم میشه خطاب عوض شده، اول آیات قبل به یک افراد خاصی نظر داره، اما تو این فراز که میرسه یهی به یک افراد دیگه ای داره با اونا داره صحبت میکنه. رجس رو میخواد خدا برداره. نکته بعدیش این که خدا میخواد رجس رو از شما برداره، شما رو تطهیر کنه. هر چی مصداق رجسه، هر چیزی که آلوده هستش، میتونه مادی باشه، میتونه معنوی باشه، معصیت خداوند میتونه باشه، از هر نوعی که این مادی یا معنوی یک مطلعی باشه که منفور و آلودگی داشته باشه، چی روح انسان آلوده بکنه، چی جسم انسان، خوردنی باشه، نوشیدنی باشه، یا از مقوله فکر و اعتقاد باشه، یک فکر و اعتقاد آلوده باشه، این همه مصادیق رجسه. خدا این رو میزداید، از بین میبرد، نمیگذارد این رجس به این ساحت اهل بیت نزدیک بشود، بلکه علاوه بر این تطهیرم میکنه، پاک و پاکیز و مطهرم میکنه. و این نشانگر عصمته که توضیح خواهیم داد که این همین فراز عصمت رو میرسونه. این در حالیه که به اعتقاد اهل سنت ما بعد از رسول اکرم معصومی نداریم. خب این آیه شریفه ردیست بر این اعتقاد، چون که این اهل بیت در واقع در این آیه شریفه به صراحت عصمتشون قابل برداشت هست و همینجا میشه به این نکته هم اشاره کرد که این نمیتونه همسران پیغمبر باشه. میگن چون آیات قبل و بعد همسران رسول اکرم هستش، اینجا هم منظور همسران پیغمبر است. ولی نکته اینه که از الفاظ و عبارات آیه شریفه عصمت داره برداشت میشه، یعنی اون افرادی که در شمار اهل بیت هستند خود خداوند ضمانت کرده که هیچ گونه رجسی به اینا نرسه و خود خدا با قاطعیت فرموده که اینا همشون رو مطهر کنه و پاکیزه اینا رو حفظ بکنه و نگه بداره. در حالی که شما در مورد همسان رسول اکرم شما بحث عصمت رو ندارید. عصمت که بماند در مورد برخی از همسران پیغمبر، ما یک سری روایاتی داریم که در اونجا در واقع خدا یک سری آیات روایاتی داریم که خداوند در واقع نکوهش کرده، مذمت کرده، توبیخ کرده برخی از همسران رسول اکرم را، مثل آیات آغازین سوره تحریم. آیات آغازین سوره تحریم که خداوند دو تا از همسران رسول اکرم را به شدت توبیخ کرد و گفت خداوند و جبرئیل و سال المؤمنین علیه شما هستند و همراه رسول اکرم هستند و همه ملائکه رسول اکرم رو یاری میکنن و امر مستقیم صادر شد که باید توبه کنید و الا در غیر این صورت اگه توبه نکنید خدا جبرئیل و سال المؤمنین وجود نازنین امیرالمؤمنین و ملائکه پشتیبان وجود نازنین رسول اکرم هستند. یعنی اگر شما توطئه بکنید علیه رسول اکرم، خداوند و جبرئیل و سال المؤمنین پشتیبانی میکنند از رسول خدا. برپایی جنگ جمل، فتنه افروزی آتش افروزی جنگ جمل که دیگه معروفه دیگه، یکی از همسران رسول اکرم جنگ جمل رو به پا کرد، چند هزار نفر رو به کشتن داد، افرادی هم به فیض شهادت رسیدند. اینا از حوزه اطاعت امیرالمؤمنین خارج شدن، بیعت شکستن، اومدن بصره، اونجا در واقع جنگ جمل رو علیه حضرت تحمیل کردن، جنگ هم اینا شروع کردن. و نیز ماجرایی که معروف به ماری قبطیه، تهمت زدن که صاحب فرزندی از رسول اکرم شد، متاسفانه برخی ها اتهام زدن به ماری قبطیه و آیاتی نازل شد که اون آیات شد سند پاک دامنی ماریه قبطیه همسر مصری رسول اکرم.